موضوع بعدی بحث ما زنان هست.
بله.
ما همچنان که از بعد حاکم شدن این رژیم فلواقع سرکوبی زنان رو در صدر برنامه های خودش قرار داده که از اون زمان روسری رو شروع کرد، یعنی تعیین پوشش اجباری برای خانم ها و محروم کردن اونها از محیط های کار و دانشگاه و محدودیت های متعدد و حتی تردد در خیابان ها را به طرق مختلف با ایجاد مزاحمت ها، دستگیری ها و ادعای مواردی مثل بدحجابی و غیره سعی داشت که عرصه رو در هر گوشه و در هر جایی بر زنان آزادان شریف ایران محدود و محدودتر کنه و خیلی واقع پس ایجاد شرایط قرون وسطایی را برای زنان با تمام و توش و توان داشت و داره و همچنان میبینید که از هر جایی که شروع میکنه سعی میکنه سرکوبشو از اون نقطه، البته با الفاظ و کلماتی که مشروعیت میده به سرکوبش و به شرایطش که خوشبختانه دیگه الان همه متوجه عوام فریبی، دروغگویی و دروغی این حال گشتن و فریب این لفاظی ها و این جملات و کلماتی که به کار میبرن مانند بدحجابی یا و موارد متعددی که اینها دارن با خودشون. در حال حاضر تعداد زیادی از زنان آزاده و شریف میهنمون در زندان ها به سر میبرن، از جمله اونها خانم حنا عبدی، رونک صفارزاده، الهام یعقوبی، شهلا ظریف‌فر و همچنان گفتیم شهناز گرای، آزاده گرای، فاطمه جوشن و زهرا جوشن و زنان دیگری که حتما ما اسم آنها رو نمیدونیم یا اطلاعی نداریم و یقینا به این مدد افراد نخواهد بود و حتما در جای جای میهنمون تعداد زیادی از زنان شریف آزاده ما به بهانه های واهی در زندان های اینها به سر میبرند، اون هم در شرایط قرون و وسطایی. و جالب اینه که حتی بند زنان شرایطش بس سختتر، طاقت فرساتر نسبت به بند مردانه. این مواردی که ما در زندان های مختلف واقع تحریف کردیم، چه زندان گوهردشت، اوین و اصفهان، به این نتیجه رسیدیم. البته که این زندان ها خب زندان های مرکزیه، شما در زندگی زندان هایی که دور افتاده است حتما شرایطش بدتره و هر لحاظی محدودیت و محصولیت برای زنان زندانی ایجاد کردن و میکنن.
بله.
همچنین افرادی که عضو کمپین 1,000,000 امضا هستند، ما شاهد هستیم که در روزهای اخیر دوباره موج احضارها آغاز شده. کما اینکه میدونید خب هر سال 23 خرداد خانم ها یا زنان کسانی که خواهان برابری هستند اعتراضاتی رو انجام میدن. الان که در آستانه اون قرار گرفتن شروع کردن که این یک شیوه یا یک تاکتیکیه که در به مناسبت های مختلف سعی میکنن دستگیر کنن، احضار کنن، حکمای سنگین صادر کنن که اون روزی که بخوان گرامی بدارن رو ممانعت کنه. حالا میتونه روز کارگر باشه، روز جهانی زنان باشه و روز 22 خرداد که تو سالهای اخیر زنانی که برابری طلب بودن تو پارک‌ها یا جاهای مختلف برگزار کردن و در آستانه اون اینها شروع کردن به احضارها و محکومیت‌ها. از جمله اون 5 خرداد به آقای امیر یعقوب علی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا یک سال حبس تعزیری داد. ایشون 20 تیر ماه 1386 وقتی که تو یکی از پارک‌ها مشغول جمع‌آوری امضا بود، جالب اینه که دستگیر میشه و 29 روز رو در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر می‌بره. چون کجای دنیا که جمع کردن امضا جرمه؟ ببینید تا کجا وقتی مسئله زنان و مسئله این چه میاد، هیچ چیزی رو، هیچ مرزی رو نمیشنازه و عریان و وحشیانه سرکوب میکنه. و جالب اینه که واقعا جای بس خوشبختیه که حتی جوانان هم در این کمپین ها یا در این حرکت هایی که واقعا نمیتونی که توی یک جامعه یک بخشی از جامعه رو حقوقش رو حذف کنی و بعد بتونی به عنوان حالا مرد باشه یا زن باشه ادعا کنه که آزادی خواه، دموکراسی طلبه و برابری طلبه. و ما امروز میبینیم نه تنها این، حتی جوانها هم در این کمپین ها شرکت میکنن، فعالان شرکت میکنن و با هایی هم به خاطر به جرم جمع‌آوری امضا باید یک سال حبس تعزیری هم متحمل بشن. همچنین در 5 خرداد احضار خانم پروین اردلان به شعبه 33 دادگاه انقلاب و سایر زنان مثل خانم مریم حسین خوا و جلوه جواهری که قصد دارن 33 مرداد در دادگاه انقلاب بازون و فراخونده شدن. این ها کسایی هستن که در فعالیت ها تلیت های دارن در سایت های تحریب برای برادری در زنستان. و خب جالب اینه که چون که در این سایت مسائل یا مشکلات زنان را مطرح می کنن، متهم می شن به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. 50% و بنابرای آمارها گفته می شه که حتی 51% یا 52% در حال حاضر جمعیت کشور دختران و زنان تشکیل می دن. آیا 51 یا 52% یا 50% این قشر از جامعه نباید امنیتشون تامین بشه؟ این امنیت ملی شامل چه کسایی هست؟ یعنی برای چه کسایی؟ البته همینطوری که در رابطه با کارگران به کار میبره، احتمالاً برای اونایی که حاکمیت رو در دست دارن، اونایی که سرکوب میکنن، منظورشون امنیت خودشونه، منتها نسبت ملی رو اون دادن و ملی رو هم برای یک قشر مشخصی که در حاکمیت قرار دارن حقوق مردم نقض میکنن، حقوق بشر رو نقض میکنن و شرایط غیر انسانی رو بر مردم و به خصوص بر مرد و زنان وجود میارن.
بازی با واژه هاست، اصلا یه مفهوم ملی رو نمیدونن چیه.
دقیقاً
به واقع منظورشون از ملی به واقع منافع این جماعتی است که در حاکمیت این حکومت جهل و جنون و دروغ و خونه، اینا در خطرن، بهش میگن ملی. لاف مفهوم ملی رو نمیدونه.
کاملا درسته، بله کاملا حرفتون درسته. و از این طریق جالب اینه که وقتی میرسه به آثار ملی و باستانی،
بله،
وقتی میرسه که به منافع ملی، اسامی ملی مثل خلیج فارس یا موارد متعدد، یا باید سدی رو درست کنن زیر آب ببرن اونو، و یا اینکه زیر اون پرچمی یا نقشه قرار بگیرن که اسامی ملی مثل خلیج فارس رو زیر علامت سوال ببرن، زیر اون خلیج به نام دیگه رو به کار ببرن.
منافع ملی در دریای خزر
ندارن. بله؟
منافع ملی در دریای مازندران، دریای خزر. بله
دقیقاً. یعنی در هر جا و حتی کسایی هم که اعتراض میکنن، جوانهایی که اعتراض میکنن نسبت به اون اسامی ملی که سالیان سال و تمام مجامع باید با نیروی انتظامی کار به ویژه حمله و هجوم و موارد اینچنینی رو علیهشون به کار ببرن، منتها وقتی امنیت خودشون نسبت ملی باید بدن بتونن راحت سرکوب کنن. جالبه این تناقض رو در همه جا ما اینو میبینیم.
بله، این عوام فریبی هم در رژیم گذشته بودن، در این رژیم، چون این رژیم هم تداوم اون رژیم بود. و بعد هم اون موقع میگفتن به شاه خوش میگی، حالا میگن به رهبر خوش میگی. اون موقع هم میگفتن منافع ملی یعنی دربار، الان منافع ملی یعنی این جمع جنایتکار حاکم.
یعنی که ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق ملی و میهنی و همه مواردی که فی الواقع روزانه جامعه باش مواجهه.
کاملا.
بحث بعدی ما بحث دانشجویان هست. دانشجویانی که ما فی الواقع یک لحظه یا یک روز شاهد آرامش در دانشگاه ها نیستیم. قشری که مسئول و فی الواقع میشه گفت که در 100 سال اخیر مبارزات مردم ایران نقش به سزایی داشته. و در به دست اعتراضات و به دست آوردن حقوق آزادی بهای سنگین رو به طرق مختلف داده. و ما می‌بینیم که در حال حاضر فی‌الواقع کانون‌هایی شده برای به دست آوردن آزادی، برای به دست آوردن عدالت، برای به دست آوردن منافع ملی و میهنی. و روزی نیست که اعتراضات رو حداقل در یک یا دو دانشگاه ایران ما شاهد نباشیم، که ما در ماه‌های هفته‌های اخیر ایستادگی پایداری دانشجویان وادار کرده همونطور عناصر سرکوبگر کمان که همونها را به عنوان مدیران در صنایع و شرکت ها به کار می‌برند، همین تیپ افراد رو به عنوان مدیر دانشگاه یا حراست یا معاون دانشجویی و هدف و انگیزه اینها جز سرکوب چیزی رو نمی‌شناسند، چون که سطح علمی رو به نازل‌ترین آوردن. و حتی گزارشی بود که اخیراً مدارک دانشگاهی ایران از غیر معتبرترین مدارک دانشگاهی جهانه. یعنی فی‌الواقع به کجا سطح تحصیل و آموزش رو آوردن پایین. و البته که صدها نهاد از نهاد رهبری بگیرید تا حراست بگیرید تا بسیج دانشجویی، رئیس دانشگاه و معاون دانشجو، اینها نهادهای سرکوبگری و سیستماتیک و هماهنگ در سرکوب دانشجویان، دانشجویانی که خواستار ارتقاء سطح علم و دانش هستند، دانشجویی هست، دانشجویی که مسئولانه نسبت به مسائل جامعهشون اظهار نظر میکنن و مصرن برای این، اونها اینها را تحمل نمی کنن و با ایجاد شیوه های مختلف چه تعلیق، اخراج، زندان و موارد متعددی که در حال حاضر ما در جاهای مختلف شاهد هستیم که تعداد زیادی از دانشجویان در زندان به سر میبرن، از جمله اونها سه دانشجوی امیرکبیر، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، همچنین یکی از دانشجویان دانشگاه اهواز به نام جواد علی خانی که همچنان در زندان به سر میبره، آقای میثاق یزدان نژاد در بند 350 و دانشجویانی مثل یاسر گلی و حبیب لطیفی که همچنان در زندان‌های سنندج، اوین، اهواز و دانشجوی دیگر در زندان به سر میبرند. شرایط علی‌رغم این فشارها، زندان کردنها، احضارها و احکام سنگین، ولی یک لحظه این دانشجویان قهرمان فی‌الواقع از مسئولیت‌های ملی و میهنی خودشون درنگ نکردن، قفلت نکردن و همچنان ادامه دار این فعالیتشون تا اینکه به اون رسیدن به روز به آزادی، برابری و عدالت و حفظ کردن منافع ملی و میهنی. ما همچنین شاهد بودیم که اعتراضاتی که دانشجویان دانشگاه کرمان و مجموعی از خواسته ها را داشتن در این هفته فی‌الواقع ناچار کرد که مسئولین دانشگاه اونجا حاضر بشن و کتباً به خواسته های اونها سر، یعنی تسلیم خواسته های این دانشجویان شدن و دانشجویان اعلام کردن که تا چهارشنبه اگر به خواسته هاشون نرسن، یعنی خواسته هاشون به اجرا در نیارن، از وعده و عمل نکشیدن، باید اعتراضاتشون رو از سر خواهند گرفت. من که همین پنجشنبه 9 خرداد دانشجویان تربیت معلم کرج در اعتراض به شرایطی که بر دانشگاه حاکمه اقدام به تحصن کردن و در روزهای آینده تحصن اونها گسترش خواهد یافت، هم شدن در دانشگاه های مختلف این شرایط ادامه داره.
یعنی
دانشجویانی که در زندان به سر میبرند در این هفته، ما آقای یاسر گلی که 8 خرداد به دادگاه برده شد در دادگاه شعبه دومه دادگاه انقلاب سنندج در صورت فردی به نام طیاری مورد محاکمه قرار گرفت و اینجا باز اتهام ما میبینیم اقدام علیه امنیتی که آقای یاسر، اقدام علیه امنیت ملی که آقای گلی اون رو رد کرد این اتهامات رو. لازم به یادآوریه که آقای گلی از مهر ماه 1386 در زندان به سر میبره و شرایط بسیار بدی در عرض زندان سنندج، زندانیه که حتی اقل یکی از اون زندانیان سیاسی تا به حال همین اخیرا توسط بازیان و دکترات به قتل رسیده و همچنین زندانی دیگری به نام خبیب لطیفی دانشجویی دیگری زندانی که در زندان سرندجوی به سر میبره در اثر شکنجه‌های جسمی ایشون دچار ناراحتی‌های کلیوی و خونریزی کلیه دارن و همچنین ریه هاشون عفونت کرده و شیوه های معمول اینها که درمان نکردن و از این طریق ناجوان مردان فشار وارد کردن بر زندانی سیاسی است.
بله.
زندانیان دانشجویی و سیاسی است.
بله.
همچنین خانواده های قتل عام 1367 که از شهریور ماه پارسال اینها دستگیر شدن و در حال حاضر واقع 9 ماه میگذره که همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرن آقایان علی سارمی و محمد علی منصوری و آقای میثاق یزدان‌نژاد همچنین خانم الهام یعقوبی که 2 تا از پستگانش داییاش و خاله هاشون رو در قتل عام دست دادن و در حال حاضر به خاطر شرکت در مراسم شهریور ماه پارسال به 6 ماه زندان محکوم شده. البته 2 تا پرونده ای رو ایجاد کردن براشون، یک پرونده 6 ماه و پرونده بعدی رو هنوز مشخص نیست که چه حکمی رو. این جالبه که برای هر خانواده یا فعال دانشجویی یا زندانی سیاسی یا فعال زنان اینها 10 پرونده تشکیل میدن و عناوین مختلف، حتی کسایی که در زندان به سر میبرن اقدام به پرونده سازی میکنن و همچنین خانم الهام یعقوبی هم جزو اون کسایی هست که در حال حاضر 2 تا پرونده براشون باز کردن. پرونده ای که 6 ماه در زندان فردی به نام یکی از بازجویان با وقاحت تمام در حالی که دایی و خالشون رو ادام در اون قتل عام از بین بردن خواهان همکاری با اونها بوده و به خاطر رد کردن 6 ماه در حال حاضر در بند 2 زنان اوین زندانی هستند. یکی از شیوه‌های دیگه که وادار کردن زندانیان عادی به ایجاد درگیری فیزیکی و روز سه‌شنبه فی‌الواقع 7 خرداد ما یکی از زندانیان عادی با دست داشتن شیشه، شکستن شیشه و دست داشتن شیشه به سمت ایشون حمله ور شد و با دخالت سایر زندانیان ممانعت کردن و این شیوه‌ای که زندانبانان برای ایجاد فشار و از آزار علیه زندانیان سیاسی از زندانیان عادی و خطرناک استفاده میکنند. آقای سارمی همچنان در بلا تکلیفی در بند 350 زندان اوین به سر میبرند. آقای محمد علی منصوری هم همینطور و آقای ناصر سوداگری که به 1 سال زندان محکوم شدند. ایشون اخیر چند ماه پیش به دوال پدرشون فوت کرده بود، اجازه ندادن که در مراسم خاکسپاری یا ختم پدرشون شرکت کنه. قصیه قلب بودن این افراد حد و مرز نمیشنزه و همچنین ایشون کارمند اداره آتش نشانی تهرانن به دلیل حضور در مراسم گرامی داشته قتل عام زندانیان سیاسی از اونجا اخراجش کردن و آقای میثاق یزدان‌نژاد هم دانشجویی هستند که در آن مراسم بودن. ایشون پرونده قبلیشون به 5 سال زندان محکوم شده بودند که در حال حاضر به 4 سال زندان تعزیری تبدیل کردن و در زندان به سر میبرند.
بله.
از طرف دیگه فشارها و اذیت آزارها علیه اقلیت‌های مذهبی مثل کسانی که تازه به مسیحیت گراییدند و یا بهائیان که در حال حاضر ما چه در اصفهان چه شیراز و جاهای مختلف شاهد دستگیری از بازار و فضای روبامیدی رو برای هموطنان مسیحی و بهایی ما در سرتاسر ایران ایجاد کردن و در حال حاضر تعداد زیادی از رهبران اونها به خصوص رهبران جامعه بهایی ایران در زندان به سر میبرن و از وضعیت اونها خبری در دست نیست. این بخشی بود از شرایطی که در حال حاضر نقض فاحش حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت باید اسمش گذاشت. مواردی که نام بردیم چه در مورد زنان، زندانیان سیاسی، کارگران، دانشجویان و اقلیت‌های مذهبی و یا خانواده‌های قتل عام 1367. البته این مجموعه خب جامعه ایرانی که در جنب و جوش، در ایستادگی و مقاومت برای رسیدن به هدفهای ملی و میهنی خودشه و ما شاهد هستیم روز به روز وسعت و گسترش پیدا میکنه و واقعا اینها را به حراس انداخته. چرا میشه گواه این به حراس افتادن اینها رو در گفته های مقامات این رژیم دید؟ شما در نظر بگیرید سپاه پاسداران یک ارگان نظامیه که ما اخیرا شاهدش هستیم. جعفری میگه که فلواقع سپاه پاسداران مسئولیت خطر رو از داخل میبینه، یعنی از جانب مردم، در صورتی که ما میبینیم تهدیدات بین‌المللی خب گسترش یافته، تهدیدات از خارج، منتها اون باز مسئله رو در داخل، و در داخل منظورش همین اعتراضات مردم، اقشار مختلف مردم هست و به شدت فشد شده هستن که ما میبینیم این ایستادگی ها، مقاومت ها، پایداری ها حداقل در دو مورد دانشجویان به دست آوردن و الان هم میبینیم که کارگران شکر هفت تپه از این محیط هیته و محوطه کارخونه به سطح شهر کشیده شده و اشکالی هست که اینجا لازمه این کار از همه اقشار جامعه وقتی که یک قشری زیر فشار میره، حالا زنان، کارگران و یا زندانیان سیاسی، سایر اقشار جامعه باید گسترده از اون حمایت کنن و یک پارچگی خودشون رو حفظ کنن که یکی از شیوه ها و یکی از اموری که وزارت اطلاعات و رژیمش متمرکز شده ایجاد پراکندگی و ممانعه است از حمایت کردن، یعنی به شدت از این مسئله حراس دارن، بیم دارن و واقعا روی مسئله وقتی یک قشری از یک قشر دیگه دفاع میکنه خب اصول یا پایه های اولی همبستگی ملی رو ایجاد میکنه. وقتی همبستگی ملی ایجاد میشه نهایتا دست آوردن خواسته ها به راحتیه و خب اونایی که همه این همه سرکوب، فشار، شکنجه، دستگیری برای ایجاد تفرق، ناامیدی و ممانعت از اون همبستگی ملی و نهایتا تن ندادن به خواسته های ملی و پایان دادن، تن ندادن به نقض حقوق بشر، تن ندادن به رسمیت شناختن یا دادن حقوق ملی، اونم در شرایطی که میلیارد درآمد نفت داره میره و معلوم نیست از اون طرف هم که مردم در فقر و فلاکت، گرونی، تورم و موارد متعددی مواجه هستن.
بله،
یک بخش درد و رنج بود، یک بخش استادگی و مقاومت که یقینا راه به پیروزی، راه به رسیدن به خواسته های دهر و پایان دادن به نقض عریان و وحشیانه و بی حد و مرز حقوق بشر در ایران خواهد بود. البته که با تلاش و کوشش تمامی اقشار جامعه که یقینا هم داره به اون سمت میده محقق خواهد شد.
قطعا چنین خواهد شد جناب نقاشکار، با تلاش دیگر اقشار هموطنان و کوشش همگانی مطمئنن این روزهای سرد و تاریک و تلخ سپری خواهد شد و همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی خواهند کرد و اون چهره واقعی ارزشمند انسانی ایرانیت رو به جهانیان خواهند شناسوند و نه این چهره پلیدی که امروز به نام ایرانی توسط جماعتی شیطان صفت ارائه میشه و مطرح میشه. به صورت خسته نباشید، مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم سپاسگزارم از اینکه این وقت در اختیار ما گذاشتید. به شما و شنوندگانتون خدا نگهدار میگم و آرزوی شب و روزی خوشی رو در این حال به من دارم.
اوقات بر شما خوش.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره ادامه تحصن، اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در 27 روز آن، استقرار گارد ویژه، دستگیری 26 کارگر و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن آنها، تبعید برخی از کارگران به نقاط نامعلوم، گشت و تردد نیروهای امنیتی و گارد ویژه در شهر برای جلوگیری از پیوستن مردم به کارگرها، خودداری و عدم حضور یعقوب شفیعی، هیئت مدیره و مسئول حراست در محل کار، وضعیت زندانیان سیاسی، موارد نقض سیستماتیک و بدون وقفه 30 ساله حاکمی با زندانیان سیاسی، اعتصاب غذاهای ارژنگ داوودی و وضعیت بد ایشان، سید مصطفی علوی و بهروز جاوید تهرانی، دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی سال 60 از جمله خانواده آقای گرای، سرکوب زنان از آغازین روزهای انقلاب تا به امروز که سرلوحه برنامه های استبدادی این حاکمیت با بهانه های مختلف بوده، زنان برابری خواه زندانی و اسامی آنها، احضار و تدارک صدور حکم برای اعضای کمپین 1 میلیون امضا در آستانه سالروز این کمپین، وضعیت دانشجویان دانشگاه کرمان، دستگیری خانواده های قتل عام سال 67 و اقلیت های مذهبی و به ویژه هموطنان بهایی در 2 هفته گذشته توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.